أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مقابل شبهات اخباریین نسبت به عمل و حجیت به ظواهر الکتاب، توایفی از روایات رو برشمردیم که یدل بر حجیت الظواهر. تا به حال 6 طایفه ذکر شد که طایفه ششمش دارای روایات زیادی متونش رو عرض کردیم و طولانی شد. مرحوم آقای آخوند به همه این طوایف در ذیل بحث اشاره‌ای گذرا دارد. بعد از جواب از اخباریین با این تعبیر که علاوه بر اینها لوکان اینها شبهه‌ای در مقابلش این مطالبه که نمیتونه با اینها معارضه کنه، نسبتاً به همه اینها اشاره میکنه. و یکی از طوایف باقی مانده روایاتی که خودش یدل بر حجیت ظواهر کتاب، مدلولش اینه که نه، مدلولش اینه که بله این ظواهر همین باید ازش بهره برداری بشه، خود اینها باید مورد عمل قرار گرفته بشه به صورت کلی. غیر از روایات 17 گانه‌ای که مورد به مورد امام احتجاج میکرد در مقابل مخالف، در مقابل سامع، در مقابل سائل، نه اینا به صورت کلی یدل علی ذلک. یکی از اونها کافی نقل میکند عن الادح عن البرقی عن اسماعیل ابن مهران عن ابی سعید القمات عن الحلبی. روایت در اصول کافی باب و صفت العلماء جلد 4 این چاپهای جدیده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. فقیه دانا با فهم چه کسی است؟ اون کسی که حق فقاهت و دانایی رو دارد. خوب بعد حضرت بیان فرمودن من لم یقنت الناس من رحمت الله، کسی که مردم را از رحمت خدا مایوس نکند ولم یؤمنهم من عذاب الله، در این حال از عذاب خدا هم اونا رو ایمن نکند. امر بین الامرین، بین خوف و رجا. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، در معصیت خدا اونا رو ترخیص نکند. ولم یترک القرآن رغبتن عنه الی غیره. ولم یترک القرآن رغبتن عنه الی غیره، قرآن رو ترک نکند و به سوی چیز دیگری رو بیاورد. ولم یترک القرآن رغبتن عنه الی غیره. مرحوم فیض در وافی در ذیل این عبارت روایت را تقریبا تفسیر می کند، قطعات روایت را، من جمله در اینجا در هر کدوم از قطعات میگه این در مقابل اون طایفه این چنینی هم که اینجوری بودن، یه عده از این فقیه نمایان اهل سنت مثلا امام صادق در مقابل اونها اینا را از قول پیغمبر امیرالمؤمنین نقل میکند، و من جمله در اینجا و ابتلا برابعه مذهب الحنفیه الذین عملوا بالقیاس و ترک القرآن، مذهب اصحاب بنی ابی حنیفه رو ابطال فرمود که اونها قرآن را، ظواهر قرآن را ترک کردن و عمل به قیاس کردن بدون استناد به ظواهر قرآن. ولم یترک القرآن، یعنی کسی اگه این کار بکنه از حد فقاهت خارج، نه فقیه رو می آوره به قرآن و قرآن رو ترک نمی کنه بره سراغ چیز دیگری. حالا قرآن رو که ترک نمی کنه یعنی چه می کنه؟ اقلش قدر متیقنش همینی که به ظواهرش عمل بکنه، بله آقا، رغبتن الی غیره. چه چی؟ نه، لم یترک القرآن رغبتن به غیرش، نه به خوندن و آوازش. که این یه روایت. روایت دیگر باز کافی نقل می کند، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن یحیی، عن طلحه ابن زید قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان رواة الكتاب كثير و ان رواته قليل، کسانی که قرآن رو روایت کنند زیادند، ولی کسانی که قرآن رو رعایت کنند کمند. و کم من مستنسحن للحدیث و مسترشن للکتاب، چه بسا افرادی هستند نسبت به حدیث خوشبینند، مستنسه نصیحت یعنی خیرخواهی نسبت به حدیث خیرخواه و خوشبینند، و مسترشن للکتاب، ولی در مورد کتاب مبتلای به غشن، ندیده میگیرن اون رو. فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه، علما ناراحتن از اینکه چرا رعایت قرآن کنار گذاشته شده. یحزنهم ترک الرعایه، رعایه در مقابل روایت، روایت یعنی متن رو خوندن، به قول آقای رحیمی نه، رعایت القرآن. فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه والجهلاء یحزنهم حفظ الروایه، اونی که دنبالشن اینی که خوب بخونن، قشنگ بخونن، حفظ کنن. الان در میان اهل سنت حافظ قرآن زیاده، ولی درک قرآن، عمل به قرآن محدود. الحمدلله با کمال خوشحالی ما هم داریم میریم به این طرف، روی قرائت القرآن و کذا و کذا و نمایش ها و مسابقه ها، البته اینا همه به جاش خوبه، اما عمده اینه که این طرف فراموش نشه، مثل نعنو از این ور به اون ور نریم، از افراد به تفرید، از تفرید به افراد، همش لازم. ولی در این بین اون اهتمامی که شیعه از اول داشته و بعد فقهای شیعه به درک قرآن، به درک روایات، به اجتهاد در قرآن و روایات، این نباید فراموش بشه و فدای یک سلسله حفظیات صرفا به این که چیزه رو حفظ کنیم، روش هم تبلیغ کنیم، روش هم گفتگو کنیم. اونده اون که هست فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه. مرحوم فیض در بیان این روایت این تعبیرات داره که تعبیرات جالبی است. ان الحافظین للقرآن، به تفسیر الفاظ حافظ، حفظ قرآن، عبارت قرآن، لفظش، دقیقا به اصطلاح اونهایی که قرآن رو نقل کردن، قراء هفتگانه، نمیدونم توابع هفتگانه اونها، متون قرآن رو به تصدیق الفاظی و کذا و اعراب و فلان کثیر، و رعاته به تفهمه و تدبر معانیه و استکشاف حقایقه و استعلام ما ارید بهی من اهله قلیلون. اما رعایت قرآن به چی؟ به این که بفهمن، تدبر در معانیش کنن، حقایقش رو به دست بیارن و این که مراد از اونها چیه برن از اهلش سوال کنن، کسانی که دنبال این مطالب باشن قلیلون. و چم من مستنسهن للحدیث، خیرخواه نسبت به حدیث، به رعایت فهم معانی تو حدیث که میرسه دنبال این هست که معناشو بفهمه، و تدبر فی و العمل به ما تقتضی. ولی به قرآن که میرسه نه، مستغشن للقرآن به ترک استعمال ذالک کله فیه، نسبت به قرآن نه این دقتها رو نداره، شاید یه خود مشکل تره، لقصور فهمهی ان ادراکهی و نیله. البته خیلی ها نمی فهمن، ولی خب اون کسی که می فهمه و درکشو داره باید دنبال کنه. فالعلماء یحزنهم ترک رعایت القرآن و یغمهم عدم فهمهم له و فقد العمل به و عدم اقتدارهم على ذلك و الجهال یهمهم حفظ و روایته. نه، اونا فقط در این که قشنگ حفظ کنن متنش را. خب تکیه امام علیه السلام تو این روایت دقیقا مقابله بین متن و معنا و توصیه به روایت معنا و این که علما، حالا صدر العلماء خود ائمه علیهم السلام، یحزنهم ترک رعایته. چیه؟ رعایت القرآن چیه در مقابل حفظ، در مقابل روایت؟ شما چی برداشت میکنی؟ عمل به قرآن به چیش؟ عمل قرآن به چیش؟ عمل قرآن به چیش؟ اون که روایت به روایت عمل میشه، چون در اینجا، چون در اینجا مستنسهن للحدیث جدا آمده، اون که سرجا خودش. پس قرآن چی کاره شد این وسط؟ آیا اینه با واسطی خب اون عمل میکنن این آقایون؟ و کم من مستنسهن للحدیث، عملا دارن به قرآن عمل میکنن دیگه. گله امیرالمومنین از چیه؟ حالا یه فکری بکن. مستنسه معنی همون خیرخواهه، یعنی خواهان اونن، دنبالش میرن، بعد برایش به حساب باز میکنن در واقع بلو خودشون. اما نسبت به قرآن نه، قش در او یعنی دیده میگیرن، بی‌اعتنا هستن به او. حالا اون تا کی بو خونه؟ ببینید طبیعتا هر کسی با اون چی که بهتر بفهمه معنوستره، خوشترش میاد. نمیدونم، من ولی یه تجربهی دارم، بد نیست اینجا بگم شما هم مبتلا هستید یا نه. اون زمانه جوانی که منبر میرفتیم و اینا، همیشه ای سعی میکردیم مدت تو منبر که یه چیزی تازه بگیم، روایت تازهی که حالا نشنیدن، داستان تازه، تاریخ تازه، یه چیزایی که هر دفعه در هر سال فلانه. بعد دیدیم نه، خیلی چنگی به دل نمیزنه. همون داستانی رو که پریروز این آقا شنیده و الان یادشه، اگه دوباره بگی بهتر خوشش میاد. آره، پیشا پیش هم هی به رفیقش هم اشاره میکنه که این دنبالش اینه، همچه خیلی با به اصطلاح توجه هم گوش میکنه. اینجور نیست؟ من اینطور تجربه کردم. حالا یه وقت اینطوره. بله آقا، چه اثر از چه نظر؟ بله همون میشه مرتکزش. بله که منبر شما مطلوب واقع بشه، جمعیت بیشتر جمع بشه، از این نظر که خوبه که بله. اون از این نظری که خب بله، متون روایات ائمه علیهم السلام این واقعیات رو تنزیل دادن، واقعا اینا برکات ائمه علیهم السلام، یک واقعیات معارف سنگین رتبه بالایی رو تنزل دادن، آوردن پایین در سطحی که مردم کاملا درک بکنن، ولی چون درک میکنن بهتر جذبش میشن. کار یک خطیب خوب، منبری خوبم همینه که بتونه یک مطلب سنگین، ممکنه مطلب استدلالی، برهانی، فلسفی، دقیق، ولی اینو طوری تنزلش بده، تشریح کنه، باز کنه با مثال، با تشبیه و امثال اینها، که بیاد در سطحی که برای عامه مردم عوام فهم بشه. من خودم نشینم، ولی این تعبیر مرحوم آقای آسیحیای یزدی که مرحوم ها شیخ زمان خودش دعوتش میکرد سالی یه بار دو قوار بیاد قوم، یه مدتی منبر میرفت. اون وقت چون مرحوم ها شیخ در قوم منبر رفتن رو در حقیقت برای طلبه ها ایشون پایه گذاری کرد، منبری خیلی اینطور نبود، خودش سمت خاص دیگه ای بود و اصلا جز این ماست، و ایشون تبلیغ کرد که طلبه ها ایام تعطیل، ماه رمضان، محرم، سفر برن برای تبلیغ، و همین پایه به کلی سطح ایران و بعد دنیا رو عوض کرد. این تبلیغاتی که هر سال به وسیله جمعیت زیادی از حوزه، حالا در اون زمان کمتر، کل حوزه 500 نفر بود، 600 نفر بود، 700 نفر بود، مرحوم شیخ کسی آقای طبسی رحمت الله علیه نقل میکرد که رفتم از حاج شیخ اجازه بگیرم، میخواستم تابستون مثلا یا تعطیلی فلان برم طبس، گفت به شرطی بده اجازه میدم که اونجا که میری منبر بری. به این شکلها طلبه ها رو وادار میکرد به منبر رفتن. همون وقت خب طلبه های نجف، نجفیون برای قوم مضمون میگفتن، به این که نه، طلبه های قوم که درس خون نیستن که، اینا خارج مفاتیح الجنان رو میخونن مثلا، یا خارج منتهی الامال رو، این تعبیرات که اونا نسبت میدادن. این اصرار ایشون بود. مرحوم آسیحیا رو سالی یکی دو بار دعوت میکرد، ایشون منبری خوبی بود، خطیب خوبی بود، که بیاد یه منبرهایی برگزار بشه، طلبه ها شرکت کنن و کنه فن منبر و خطابه رو یاد بگیرن، و همین هم شد. خب خیلی هم مؤثر افتاد. ادهی مدت ها بعدن همون نوشته هایی که با این منبر ایشون داشتن از همونها استفاده میکردن در شهرستان ها. بعدها مرحوم آقای بروجردی هم گاهی اوقات چندین سال این چنین بود که آقای فلسفی رو دعوت میکرد ایام به اصطلاح سفر، یه مقدار زیادی شاید برای همین منی. حالا وقت راجب منبر مرحوم آسیحیا، مرحوم والد این تعبیر رو میکرد، میگفت اولش که وارد میشد شروع میکرد، اصلا شروعش به دنبال آیه قرآن با چند تا شعر از اشعار فلسفه منظومه بود، منظومه سبدباری در یک سطح بالا، بعد اونا رو هم کم و بیش در حد همون شرح منظومه و امثال او بیان میکرد، اما کم کم چنون تنزلش میداد که همون مطالب قابل فهم برای همه مردم حاضر در جلسه میشد، تا میومد به داستان و تاریخ و مثال و امثال اینا. کار اینا یا مولوی در مثنوی در حقیقت کارش همینه، عمده هنرش همینه که تونسته عرفان سطح بالا را بیاره در یک سطح پایین و قابل فهم برای همه. اینا آدم مثنوی و این ما از برکات ائمه علیه السلام داریم که اون عرفان بالای حقیقت‌های معارف را آوردن در یک سطح منزلی. بله قرآن این مشکلاتو داره، در فهم اونها و بیان اونها هم باید از بیانات ائمه استفاده کرد، اما حالا اگر ظواهری داشتی جایی که نیاز به بیان اضافه نداشت چی؟ بذار بگیم نه این چون چنینه بذاریمش کنار، صحبت اینا داریم این تکرار میکنیم. یادمون باشه، حالا تو بحثای بعدم میاییم، داریم میگیم عمل به ظواهر. عمل به ظواهر یعنی ظاهر از همون نفس نیست، ممکنه مخصص منفصل، ممکنه مقید منفصل، قرینه برخ مجاز و امثالینا داشته باشه منفصله، بنای اوغلا بر اینه که تا اون منفصل ثابت نشده عمل به حاضر. البته در منفصل نیاز به فهم داریم، لا یجوز العمل قبل الفهم. این ظاهر وقتی ظاهر می شود که نسبت به این خصوصیاتش بررسی بشود، کنکاش و فحص بشود تا ظهور بشه منعقد. بعد شبهه مصداقی نکنی، تا وقتی اونطور نشده هنوز ظاهر منعقد نشده. فرض جایی که ظاهر منعقد بشود، انعقادش متوقف بر فحص از اینها هر اونی که الان وجود داشته باشه. بله اگر بررسی کردم دیدم چیزی وجود نداره، ممکنه بعد از ظهور حضرت ولی سلام الله علیه چیزی در این رابطه بفرماید، من نه فعلا نسبت به او وظیفه ندارم و این ظاهر موجود برام حجتون. بله حالا اگر یه آیه ای داشتیم ظاهر اون در یک حکم اتفاقا در موردش هیچ روایتی نبود، نه 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 بله شما از کجا اینو میفرمایید؟ شما از کجا میفرمایید؟ حالا شما ببینید همونایی رو که میگید شما بفرمایید تا ببینم بتونه اشاره بیان کنم جاهایی رو که در فقه بیان شده اینا. چرا؟ چرا؟ کتب آیات القرآن که به جای خودش لابلای بحثای فقهی متداول مثل جواهر و آجاق رضا و چنین و چنان همه این گوشه و کنار رو آیات بررسی شده. اصلا اصل بحث صلات مسافر میاد روی این پایه که اصل در نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی، میرن سراغ خود قرآن. حالا مثلا از این مثال بگذاریم نه اینا باید موردی صحبت بشه، این که نمیشه کلی گفت، بحثمون حالا در کلیش. ما ببینید ببینید یه مقدار این بیانی که حضرت عالی میفرمایید یه مقدار خارج از بحث ماست، دارید یه چیزی رو انتساب میدید به فقهای ما و تاریخ فقه ما. گاهی اوقات یه چیزایی مشهور شده ولی رب شهرت لا اصل له، اینا نیاز بررسی داره. بنده هم الان اینجا نه در مقام دفاع از اون هستم نه قبولش، اینا هر کدوم باید به جای خودش بررسی بشه. ما اینو فعلا در اصل استدلالات مطلب که لو فرض اگر اینجور باشه بگیم خب اشتباه شد، قفلت شد، لا نبالی انسانه اما الان وظیفه ما چیه؟ میخواییم بر اساس این ادله و این روایات این مثل بحث اصولی اینه. حالا همین اصولی که آیا خوندم بهش معتقد شده احیانا در مقام عمل یه مقدار مورد قفلت واقع شده باشه مسئله تو مخواه
برمانی که قفلت نشده
نه نه نه
نه
اگر بایستی در اون حد که الان مقید شده یا نشده فحص کنم قبل الفحص لا حجیت فی. اما اگر فحص کردم و الان چیزی نبود در مقابل این اطلاق قرآن، آیا به اطلاق قرآن نمیتونم تمسک کنم؟ ببینید ممکنه یه آیه از جهاتی اطلاق داشته باشه، نسبت به یکی دو موردشم خارجم دلیل بر تقییدم پیدا کنم، نسبت به جهات دیگرش دلیل و تقیید نداشته باشم، به اطلاق آیه تمسک نمی کنیم. کثیرا ما توی ادله فقه میگیم ید الله علیه اطلاق الآیه، کثیرا ما همینقدر که مقید نداشته باشیم، اونجایی که گشتیم مقید پیدا کرد میگیم بله آیه اطلاق داره ولی یقید او فلان روایت معتبر، اما اگر مقیدی براش پیدا نکردیم به اطلاق آیه تمسک میکنیم. تمسک به اطلاق آیه کثیرون در کلمات فقها زیاد. شما یک بزنید حالا دیگه کار آسون شده، یکی برید تو کامپیوتر اطلاق الآیه رو بگیرید ببینید چند مورد تو کلمات فقها به نظرتون میرسه. چرا اون میتونه؟ بعضی ها فرموده ولی نه اون میتونه بکسلش نفرمایید، به خصوص بعد از چند روز غیبت که بنا شد بعد از چند روز غیبت به همون نسبت سکوت داشته باشید. این هم بله، حالا این هم یه روایت که ازش میتونیم استفاده کنیم، این روایت همون کافی باب و صفت العلماء در اصول کافی. روایت دیگر عن امیر المؤمنین علیه السلام، یه روایت طولانی یک صفحه و نیم وسائل کم کم و بیش، ضمنش می فرمایند روایت 44 باب 13 صفات القاضی جلد 18 وسائل صفحه 143، ثم ان الله تعالی قسم کلامه ثلاثه اقسام فجعل قسما منه یعرفه العالم والجاهل و قسما لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام و قسما لا یعلمه الا الله و ملائکته و راسخون فی العلم. امیر المؤمنین آیات قرآن رو به سه دسته تقسیم میکنه. بله تو این سه دسته یه دستش که ایشون قسم سوم میشماره اوناییست که لا یعلمه الا الله و ملائکته و راسخون فی العلم، اینایی که خود قرآن تشبیه میکند متشابهات داریم اینجور. ولی یه عده از آیات اینطور. حالا شاید تو این عده از آیات این چنینی بعضیاش به وسیله همون راسخون فی العلم که مراد ائمه علیهم السلام هستن تبیین شده باشه، تفسیر شده باشه، بیان شده باشه، شاید بعضیش هم بیان نشده، فهمش بالاتر از اینه که امام بتونه برای مردم بیان بکنه، حالا به طول زمان بیان بشه یا اصلا نشود الى یوم القیامه، الى یوم ظهور حجه. این قصه سومه. ولی امیرالمومنین میگه یه قسمت، سه قسمه، دو قسم دیگرش. یه قسمش اونقدر روشنه که دون دانا و نادان میفهمن، عالم و جاهل. عالم و جاهل، نه عالم و جاهل به قرائت یا ترجمه و به اصطلاح فهم ظاهر قرآن، بلکه جاهل به فهم اونایی که این تناقض درشه. جاهل به معنی متعارف، عرب و قرآن رو وقتی بشنوه هر کسی دی زیادی از آیات قرآنی که همه مردم درک میکنن، همه انسان ها، هر کسی به این کلمات عربی آشنا باشه. و قسمیش هم بله بینابینه، میفهمن مردم، اما عده‌ای از مردم، اونایی که دارای فهم قوی، درک و حس قوی باشن و بتونن دقت کنن، اهل نظر و دقت باشن. به تعبیر امیرالمؤمنین، من صفا ذهنه، ذهن صاف داشته باشه، و لطف حسه، و خوب با لطافت با مطالب برخورد کنه، و صحه تمییزه ممن شرع الله صدره للاسلام، و با ذهن اسلامی برداشت کنه از آیه. شاید این تناسب این جمله به این معنا بشه که از میکنه. خب این دو قسم قابل فهمه، اختصاص به ائمه نداره. امیرالمومنین مقصودش این بیان چیه؟ میفهمه جعل قسمن منه لیعرفه یا یعرفه العالم و الجاهل. همه درک میکنن، همه میفهمن، و یه قسمتش هم نه، خب یه مقدار نیاز به دقت بیشتر داره. این دو قسم کاملا محسوس در آیات قرآن. انشاءالله شما دوستان و طلاب و فضلای حوزه و اینا اقلا از قسم دوم هستید دیگه. بنابراین بیان این دو مورد تو این روایت شریفه برای چیه؟ مدلول این روایت چی میشه جز ارجاع به همین ظواهر و اون چرا که از آیات میشود فهمید؟ حالا بعضی فهم عمومی زود و بعضی فهم با دقت و با به اصطلاح بصیرت. هر دو اینا رو امام کن نه ارجاع داده، عمل کنن برای اینکه بفهمن، درک کنن. بنابراین میبینیم این روایت هم یدل علی المطلوب. حالا در این همه اینا، این احتمالاتی که دوست بزرگوارمون و بعضی از آقایون دیگه میگن، بله سابقه داره، اینها گفتگو شده، حالا من سابقه بهترش رو عرض میکنم. بزرگواری مثل شیخ الرامولی، صاحب وسائل، همین روایت رو وقتی نقل میکند تعبیرش اینه که ان آیات الاحکام به نسبت الی الاحکام نظریه کلها من القسم الصالح. آیات احکام در مورد احکام نظری همش از قسم سومه که لا یعلمها الا الله و ملائکته و الراسخون فی العلم، و لا اقل من الاحتمال، که وقتی معناش رو میبینیم ممکنه یه چیز درک کنیم، نه احتمال میدیم اون از اون معانی باشه که ما درک نمی کنیم، معناش رو نمی فهمیم. کیف و نسخ فی ها کثیرون بل لا یوجد فی غیرها. نسخ در آیات الاحکام زیاده، بلکه اصلا نسخ موضعش آیات الاحکامه و در غیر موضع آیات الاحکام نیست. بنابراین آیات الاحکام میشه از قسم سوم. بله بزرگواری مثل شیخ الرامولی اینو فرمودن، اما آیا این چنینه؟ و میشه این روایت رو با این شکل تقسیم بندی که امیرالمؤمنین فرموده قسم سومشون تطبیق کرد بر این موارد؟ آیات الاحکامی که ظهور داره، بعضیاش ظهورش به شکلی است که یعرف العالم و الجاهل، بعضیاش ظهوری است یه مقدار دقت میخواد، آیا ضمیر به اخیره برمیگرده، استثناء به اخیره است یا به همه و امثال اینجور چیزها. و با اولت اون نعق و برده نه، آیا ضمیر به اخیره برمیگرده یا به همه مستثنیات. بله اینا نیاز به دقت داره، اما این میشه از قبیل قسم ثالث که نه، همینقدر که احتمال بدیم که این شاید یه چیز دیگهی که اصلا غیر مناسب للف، از این لف یه معانی دیگری اراده شده باشه، همین کافی است که بشه از قسم ثالث. یا نه این احتمالات مرفوعن به بناء العقلا. بله احتمال نسخ، حالا اهم از این که این احتمال باشه یا مثل مرزی از بزرگان به کلی نفی کنن نه، فرض کنیم بله عرض کردیم احتمال نسخ نیاز به بررسی داره، بررسی سایر آیات، آیاتی که بعد از این آیه نازل شده باید اونا رو بررسی کرد، بررسی روایات، آیا در این مورد بیانی هست یا نیست. اونی که هست باید قبلا فهم نمیشه عمل کرد، چه فهم از آیات و چه روایات. بله میگه آیات الاحکام کلها نظریه، آیات الاحکام من نظریه. یه وقتی آیات الاحکام چند مثل این میگیره که عقیم و سلات، خب این حکمون ضروری، این نظری نیست، نیاز به اجتهاد نداره. ولی آیات الاحکامی که مربوط به احکام نظریه باشه، طلاق، عتاق، خصوصیات روزه، خصوصیات نماز و امثال اینا، نه اینا از این قبیل مخصوص شونید. حالا آیا می شود این فرمایش ایشون رو پذیرفت؟ این اختصاص به قرآن نداره. ببینید این وقتی که در باب حجیت و ظواهر میگیم فصل، میگیم به حجیتون، این در حقیقت قیدیست که همه جا هست، حتی تو کلمات عادی مردم. اون خرائن متصدی، اجازه بدید، اجازه بدید، شما دیگه بعد از اون چند روز قبل نباید اینو بفرمایید. خرائن گاهی خرائن متصل تأثیر در انعقاد ظهور میگذاره، اون متصل جای دیگه بگه در این جهت اثری نداره، ظهور منعقد. نسبت به قرائن متصل همینی که امراش بیش از این نیست، فحصی نداره، ظهور منعقد میشه. اما بعد انعقاد ظهور بحث حجیت این ظهور بود، او خودش دلیلی داشت برای خودش، دلیلش سیره اقلا، دلیلش سیره اقلا بود. سیره اقلا میگه چته منتظر چی هستی؟ میگم آقا این ظاهر کلام اینه، ولی ممکنه یه مقصود دیگه‌ای داشته باشه که به قرینه منفصل بیان کرده باشه، نه همراه این. چو اینجا اگر موجب شک من، همینطوری که اینا رو تصدیق کردیم سابقا، موجب شک من در اراده جدی، در اراده واقعی، همینه که شاید اراده واقعی چیز دیگه ای باشه که به وسیله قرینه منفصل بیان کرده باشه. نه اجازه بدیم، همونجا در کلمات همه میگیم یجب الفحص از وضع موجود. اگر احتمال میدم نه فعلا یقینا بیان نکرده، شاید بعدن بیان بکنه، عقلا میگن حجتون حتی یبین. حالا پس باید نسبت به حجی برای تمامیت حجیت فرق کرد، اینش معلوم. لذا آیه ظهوری داره، ظهور یعنی عموم، یعنی اطلاق، یعنی حقیقت، امثال اینها، شاید غیر از این مراد واقعیش باشه و به قرینه منفصل بیان کرده باشه، باید بررسی کنیم. اونو لا ینافی. در کلمات دیگران همینطوره، نسبت به قرآن هم اختصاص نداره. روایتی را هم که شما آقایون اخباریین میگید حجتو و پایبند به اون هستید و مستنزه للحدیث، اونجا هم همینطوره. به معنی اینکه ظاهر روایتی دیدیم نمیتونیم عمل کنیم تا بررسی کنیم ببینیم این روایت مخصص، مقید، مبارز چیزی داره یا نداره. اونجا هم همینطوره. بله، حالا آیات رو هم با آیات و هم با روایات، البته روایاتش بنابر مذهب شیعه، بنابر مذهب شیعه نه متصل نیست و منفصل. اون حالا یه بیان اون اخرى منفصلش هم، من بیانی که الان خدمتتون عرض کردم، فحث از مخصص و مقید منفصل، منفصلی که موجود باشه باید بررسی کنیم، مخصصی که نه الان نیامده و ممکنه بعد بیاد، نه اصالت در مقابلش حجتو. ظواهر قرآن کلیتا، شرط حجیت هر ظاهری فحص از معارضاتشه. بحث وجوب الفحص در هم جلد اول در لابلای بحث عموم بحث شد و هم در جلد دوم در بحث تمسک به اصول اونجا هم خواهد آمد. بله فحص لازمون بنای و قرار این نیست و این لایونافه. نه یه شما مدت ها تشریف نداشتید در این بحث. بحث حجیت ظواهر اولا ظواهر کل عقلا، بعد شامل میشه همه روایات و اینها رو. اون وقت در اینجا مخالفی نیست، یه دسته مخالف بود مثل مرحوم میرزای قمی، میگه حجیت اخبار ظواهر اخبار رو قبول نداریم، عکسش اخباریین میگن حجیت ظواهر کتاب رو قبول نداریم. نه، اینا همه این مخالفت هایی که موردی واقع شده در اینجا. این بیان مرحوم شیخ خر ذیل این روایت برای فرار از استدلال به این روایت. بیان طولانی تری دارد ایشون در ذیل باب، باب 13 که ایشون منعقد کرده، همونطوری که یه روز اشاره کردیم که در این باب 82 روایت هم ذکر کرده. عنوان بابش همین مسئله مورد بحثه، عدم و جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. عنوان باب اینه و در آخر باب روایات مختلف رو نقل میکنه، همین روایات رو لابلاش و همچنین اون روایاتی که قبلا خوندیم معیدن للحجیه تعبیر میکنه. و اما ما روی فی بعض الاخبار من قولهم اما سمعت قوله تعالی و نه به ذالک، روایات استدلال به ظواهر قرآن که 17 موردشو نقل کردیم، فوجهه انه مع سمع آیت ظاهرها دال على حکم نظری لم یجز له الجزم بخلافها لاحتمال ارادت ظاهرها فالانکار هناک لعجل هازا. همین اندازه برای اینکه از ظاهر آیه احتمال برات منعقد بشه، این احتمال رو نمیشه کنارش گذاشت، ولی در حد احتماله نه در حد حجیت. لم یجز له الجزم بخلافها، نه احتمال ارادت ظاهرها فل انکار هناکل عدل هازا و انکان لا یجوز الجزم به ارادت ظاهره ایزم لاحتمال نفخ و تخصیص و تعویل و غیر ذالک، بل انکانت موافقتا للاحتیاط فذاک و لا تعین الاحتیاط لاشتباه الحکم. اگر نشد باید احتیاط کنی، نمی ظاهر آیه استدلال کنی، عنایت کنید دقیقا مورد اختلاف را خوب دقت کنید که وقتی اینا با هم اشتباه نشید. در متن تیترشون این بود که عدم و جواز استنباط احکام نظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه. البته ما هم که اینو میگیم باید رجوع به روایات بشه. پس فرق چیه؟ فرق تو این نقطه است که اگر رفتیم تفسیری از ائمه دربارش نبود، مخالفی نبود، معارضی نبود، قرینه‌ای تو کلام ائمه بیان نشده بود، مخصوص و مقیدی، ظاهرش حجتون هم لا، ما میگیم حجتون، ایشون میگه نه. اگر روایت تاییدش کرد حجتون و الا خدای تنهایی به در نمیخوره. نقطه تفاوت اینجاست. بعدم در این زیلم دقیقا همینو دست گذاشته روش، آیه گفت احتمال منعقد میشه، برو روایت ببین، اگر روایت بیانی داشت فهوه و الا باید احتیاط کنی، به اطلاق آیه نمیتونی تمسک کنی. پس اطلاق آیه‌ای که روایتی تفسیرش و تأییدش نکرده باشه لا یفید. پس میاد مورد اختلاف اینجا، یه وقتی آیه‌ای روایت هم مؤیدشه، خب عملا اختلافی نیست. یه وقتی آیه‌ای روایت مقیدش و معارضش و مخصصشه، اونم تخصیص و تقیید میزنه ظاهر را. یه وقت آیه‌ای اطلاقی داره، ظهوری داره، روایتی در کنارش نه مؤید نه مخالف نداریم، مدعایه که این ظاهر الآیه به ما هو حجتون. مرحوم شیخ رو که امنه سایر اخباریین میگه نه اینا این حجیت نداره و باید احتیاط کنی. منظور این روایاتی هم که ارجاع داده اینه. اینو ببینید تا انشالله فردا بیشتر این عبارت رو بعد هم وارد بشیم به جواب اون.